بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. در توضیح این فقره از دعا اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهیه، مرحوم امام قدس الله روحه فرمودند مادامی که سالک به فنا اتهام نرسیده است بین اسماء الهی تمایز می‌بیند و وقتی که به فنا اتهام رسید چون برای او دیگه خودیتی باقی نمانده است و چشم حقیقت بینش به هستی باز میشد و به تعبیر دیگه با دید الهی به هستی نگاه میکند، همه اسما را متساوی مییابد. تمام اسما را بهی میبیند، همه را دارای نور و جلوه واحدی مییابد. بله،
این که میگیم که همه اسما را بهی مییابد، یعنی این که بین اسما ما داریم الان میگیم که یه اسما کلی داریم، اسما جدی تر میشه، اینا رو همه رو یعنی یک در یک سطح
ظاهرا اینجوری است دیگه، میگه
در یک سطح
همه را
امهات اسما بعد
همه را
اسما فعلیه، هیچ تفاوتی بین اینا دیده نمیشه
دیگه، میفرماید بین اینا هیچ دیگه تمایزی دیده نمیشه.
اما این نفرشه
چرا؟ چون یه ذات واحد دیده میشه. از دلیلش رو محضرتون بگم، قبلا هم گفتم البته دلیلش رو، دلیلش این استش که مادامی که سالک به فنا اتهام نرسیده است، حق را از پشت حجاب اسما شهود میکنه و اسما قابلیتاشون فرق میکنه، بعضی ها محیطند، بعضی ها محاطند، بعضی ها جنبه جمالی شون غالبه، بعضی جنبه جلالی شون غالب است. اما وقتی سالک به فنا اتهام رسید، از حجاب این اسما عبور پیدا میکنه. دیگه ذات را از پس حجاب اسما شهود نمی کند، ذات را مستقیماً شهود می کند. خب وقتی ذات را مستقیماً شهود کرد دیگه تمایز چه معنا داره؟ در سفر سوم و چهارم، گرچه سالک به کسرات توجه می کند، اما چون قبلا به فناء ذاتی رسیده است، به هر حقیقتی، به هر مخلوقی، به هر تجلی که نگاه می کند، اول ذات الهی را می بیند، بدون اسم را می بیند، بدون مخلوق را می بیند. و چون اول ذات الهی را میبیند و ذات یه حقیقت بیشتر نیست، تمایز معنا نداره. این دلیلش شد، این تحلیلش شد. این تحلیل روشن شد چیه؟ در قوس صعود، در معراج تحلیل که سفر اول و دوم معراج تحلیل را شکل میدن، سالک از پس و از طریق حجاب اسما دارد به حق معرفت پیدا می‌کند. اگر شهودی هم از حق دارد، شهود از ورای حجاب اسماست و هر اسمی هم که قابلیت خاصی دارد به اندازه سعی خودش حق را منعکس می‌کنه، از این رو تمایز دیده میشه. اما در معراج عود که سفر سوم و چهارم را پوشش میده، در معراج عود سالک اول ذات الهی را میبیند، نه اول اسما را، صفات را، تا چه رسد مخلوق را. اول ذات الهی را میبیند، بعد اسما و صفات را میبیند، بعد مخلوق را میبیند. و ذات هم که یه حقیقت بیشتر نیست. حالا بفرمایید جناب بار.
خواهش میکنم. میخواستم عرض کنم که برای تقریر دیده مثل زمانی بینید تو یک شهر زندگی میکنیم و بعد اون رو از ورای آسمان توی هواپیما میبینیم، یعنی اون بالا ما یه مجموعه میبینیم، فقط یه چیز واحده، ولی هرچی که میایم پایین این کثرت و خونه ها حالا به هر حال اینا برامون یه تمایز خاصی پیدا میکنه. احساس میکنم اون هم یه
حالا
مثال، آره مثال مادی.
حالا اون مثال یه که حضرت عالی میفرمه، این مثال از یه جهت خوبه، اما از یه جهتش با این اشکال داره، برای اینکه ما همین رو که پایین میبینیم با جزئیات نمیبینیم، خیلی کلی و سربسته میبینیم. اما سالک در شهود حق اجمالی ابهامی براش در کار نیست، آقا خود ذات را شهود میکنه. البته اون مطلبی را که بارها معذرتون عرض کردیم، اون پیوسته باید به ذهنمون باشه که چی؟ اون این که ذات به ما هیه هیچ وقت مشهود واقع نمیشه. اون چی که مشهود واقع میشه ذات متجلی از طریق اسماء ذاتیش است، و چون اسماء ذاتی حجاب نیستند، از این رو بین عارف و حق تعالی واسطه‌ای در کار نیست. چرا؟ چون اسماء حجاب نیستند. اسماء ذاتیه جنبه سلبی دارند، جنبه ایجابی ندارند، برخلاف اسماء صفاتیه که در مرتبه واحدیتند. اسماء صفاتیه مثل حی و علیم و قدیر و مرید و سمیع و بصیر و متکلم و همه اسمایی که تو این مرحله هستن، اینها اسماء ثبوتی هن. چون ثبوتی هن حجاب هن،
سلبی
هن. اسماء در مرتبه واحدیت اسماء ثبوتی هن، از این رو حجاب هن. اما اسماء ذاتی سلبی هن. چون سلبی هن حجاب نیستند. خب چون حجاب نیستن پس شهود مستقیمه، اما هر کدوم از این اسما یک کانالند به اندازه ظرف وجود اون فرد، که اون فرد به اندازه مختزای وجودی خودش با حضرت حق ارتباط مستقیم پیدا میکنه. همشون هم ارتباط مستقیم دارن، همش، منتاش هر کس به اندازه سعی وجودیش. مثالش اگه بخوایم بزنیم اینه، شما با یک انسانی که صاحب همه علوم است روبرو میشید، بستگی دارد شما، عذرخواهی میکنم، اندازه وجودیتون چقدره. یه وقت درس نخوندید، با این که روبرو شدید، با این فردی که روبرو شدید، فقط با جسمش روبرو شدید، بعد هم میتونید بگید من با کل وجودش روبرو شدم، درستم هست؟ شما حسن آقا را با تمام وجودش دیدید، اما چی شدیدید؟ ظاهر وجودش را دیدید. این حسن آقا مراتبی از عمق هم دارد. اگر شما مثلا اهلی تخصص باشید، مثلا ریاضیدان باشید، یه سوال ریاضی میکنید، میبینید ای ایشون تمام ریاضی در کف دستش است، خب معرفت شما به ایشون عمیق‌تر میشه. با توجه به شناختی که شما داری، به اون سعی وجودی که داری، میتونی اون فرد رو ازش در واقع معرفت بالاتری پیدا کنی. همه اینا هم میشه گفت معرفت به اون شی. باز یه توضیح دیگه عرض کنم، همه انبیای الهی خدا رو میشناختن، همه، اما خدایی که هر کدوم میشناختن به اندازه سعی وجودی شده. تفاوت بین شدت و ضعف است،
بین شدت و ضعف بیننده در حقیقت.
بله، این درک یه وقت در یک سطح ظاهره، در یک وقتی در سطح ظاهر و یک مرحله از باطنه، یه وقت در مرحله ظاهر و دو مرحله از باطنه، یه وقت ظاهر و ده مرتبه از باطنه، یا بی نهایت از باطنه. این درک بستگی داره که سعی وجودی چقدر باشه. ولی با همه اینها اونی که وجه مشترک این است، معرفت به ذات، به ماهیه ذات الهی امکان پذیر نیست. ما عرفتو که حق مرد و اون محال است، امکان پذیر نیست.
خود عرفا و سلکا هم اونم خودشون هر کدوی به اندازه سعه وجودی خودشون
نبیدن، ولی همه شم درسته میگن خدا را دیدیم. درسته،
میشه تفاوت بین وجود و ذات و یه توضیح کوچیکی بدید؟ یعنی بین وجود وجود این ذات. پس چرا اینجا توی شرح این ترجمهش گفته وجود درجه بندی داره؟
وجود درجه بندی یعنی برای ما وجود به ما هوه هوه، وجود به ما هوه هوه، یه حقیقت بیشتر نیست و اون مطلق است، بی حد است، همون ذات به ماهیتی است. ذات الهی همون حقیقت وجود است و وجود همون ذات الهی است. این هم عبارت رو اول شرح اول مقدمه قیصری در فصل اول آورده، ان الوجود هو الحق و الحق هو الوجود. وجود همون حق است، حق همون وجود. اما این وجود به مناسبت نوع تقاضای ما و سعی وجودی ما خودش برای ما آشکار می سازد. این وجود یک کپی کامل داره، البته این وجود، این حقیقت وجود یک کپی کامل داره که همون مقام نورانیت چهارده معصوم است، یا ازش به تجلی اول یاد میکنن، یا به فیض منبسط یاد میکنن، یا ازش به نفس رحمانی به معنی حقیقی کلمه یاد میکنن. اون در واقع کپی کامله. سایه مطلق، مطلق اون ذل الله اعظم است. اما از اون که پایین بیایی همه دیگه چی هست؟ همه مقیدن، همه وجود مقیدن، وجود مطلق نیستن.
به عبارتی فقط چهارده معصوم هستن که تمام اسماء رو بر مبنای اون ذات الهی واحد میبینن.
حقیقت وجودی چهارده معصوم، حقیقت وجودی چهارده معصوم، این همون جلوه تام و تمام خداوند فراتر از اسماء و جای فروتن، چون اون حقیقت وجودی حتی مرحله است که در اونجا اسمی در کار نیست، چون تا اسم در کار بیاد محدودیت میاد. بله، پس ما یه مطلق وجود داریم که ذات الهی است، یه وجود مطلق داریم که همین تجلی اول است، نفس رحمانیش میگن وجود مطلق. ذات حق مطلق وجوده،
ذات مطلق وجود و وجود مطلق،
این نفس رحمانی بهش میگن وجود مطلق. این وجود مطلق سایه اون مطلق وجوده، چون اون مطلق است اینم مطلق است. ولی فرقشون چیه؟ فرقشون است اون چرا که ذات حق دارد به ذات است، اون چرا که این دارد، این نفس رحمان داره، بلعرضه، به تبع است.
در واقع هم هست و هم نیست،
از خودش هیچی نداره، به خودش نگاه کنی هیچی نداره، هیچ.
یعنی اگر اون بعد فرض مثال اون نور خاموش بشه این دیگه نیست.
بله. اصلا خود این نفس رحمانی همون نور متجلی آن به آن است. حق تعالی داره آن به آن خودش نشون میده، اون نشان دادن آن به آن میشه همین نفس رحمانی. از این ذات و از این نفس رحمانی یا مقام نورانیت از این پایین بیایید همه چی هست؟ همه وجود مقیدن آقا، هیچ کم وجود مطلق نیستن، همه مقید. یعنی در جلوه بودنشون هم مقیدن و الا تمام مراتب از نفس رحمانی تا هیولا در یه چیز با هم مشترکن، اون این که همشون به خودی خود از خودشون هیچی ندارن، عدم بودند و هستند و خواهند بود. بله. اما به اعتبار ارتباطشون با حق این تمایز است. اون چی؟ اون این که نفس رحمانی یا همون مقام نورانیت اون جلوه تام و تمام است، بعد میاد مرتبه احدیت، بعد واحدیت، بعد عیان ثابته، هایی که پایین تر میایید این جلوگری چی میشه؟ مقیدتر میشه. دلیلش اینه که اینها قابلیتشون کمتر است. هر چه پایین تر میاد قابلیت در انعکاس نور حق کمتر میشه. مرحوم امام
ببخشید آقای دکتر، این نفس رحمانی که دون فرمانی که در واقع جلوش وجود چهارده معصوم قبل از احدیت،
بله این مقام نورانیت بالاتر از مرتبه احدیت است. اگه بخوایم برای این نفس رحمانی یا نورانیت واژه‌ای قرار بدیم، اسم شریف هو است. اسم شریف هو این در واقع همون مقام نورانیت چهارده معصوم است. و همان جور که ذات الهی، همان گونه که ذات الهی پیوسته در خفا هست، این نفس رحمانی هم در خفا هست، حقیقتش قابل درک نیست. از این رو با ضمیر هو ازش تعبیر میشه، یعنی غایب است. در این حال که در همه مراتب سریان دارد ولی حقیقتش قابل درک نیست. این همونی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین خطاب فرمودند علی جان، خدا را کسی غیر از من و تو نشناخ و من و تو را هم غیر از خدا کسی نشناخت و نمیتونه بشناسه. تو آخرت هم این حقیقت مجهول باقی خواهد ماند.
مستقی رفشید یه سوال دیگه حالی که این موضوع پیش اومده، تو این دعاهای رجعیه تقریبا دعای سوم هست که میکنیم، یه جملهش هست میگه لا فرق بینه و بینکم، یعنی دقیقا این من رو کلمه فرق چیز دارم که چرا میگه فرقی بین شما نی، الا این که ترجمهش میگه الا این که شما بنده او هستید. این توضیحی که شما دادید
همین است دیگه،
کاملا درست. ولی فرق یعنی چی میده؟ فرقی بین
همین است که بین اون مقام نورانیت و ذات حق جدایی نیست، فرقی نیست، تمایزی نیست. ذات حق مطلق است، این مقام نورانیت هم حقیقتی مطلق است، فقط فرق این است اینا عبدن، اینا تابعن، اینا هرچی دارن از خداست.
وقتی اینا که بعد فهمی نشه
به بیعتقادی نمیکشه که بگن اینو خدا
عرض کردم
مثل
سنه بین بینهایت و صفر و صفر.
این خودمون نمیگم و من
بیعتقادی آقا عرض میکنم و همین که میگه عبادت یعنی از خودشون چی ندارم نوکر
یعنی همین کلمه
ولی نوکر عزیزن نوکر عزیزن نوکری که انقدر ارباب برای اینا حساب باز کرده است که به تمام اسرار ارباب واقفه. بله تمام علم ما کان و ما یکون و ما سیکون همه اینها پیش اون هاست.
شرط کنید بدیم با هم دیگه من این مطلب رو بودم شما نه همینجوریه.
خب حالا برگردیم به فرمایش مرحوم امام. عرض ما این بود مرحوم امام دو تا بیان اینجا داشتن طبقی بیان فرمودن اگر سالک به فناء تام برسد و بعد در معراج عود به هستی بنگرد بین اسما تمایزی نمیبین.
دوباره بفرمایید این جمله رو. اگر سالک
به فناء تام برسد و سپس به بقای بعد الفنا و معراج عود دست پیدا کند در این معراج عود در این بقای بعد الفنا دیگه بین اسما تمایزی نمیبینه. دلیلش هم گفتیم دلیلش این هستش که در هر چیزی اول ذات حق را میبیند و ذات حق هم که یه حقیقت بیشتر نیست. بیان دوم امام این بود که اگر سالک مراتب خلقی را یکی پس از دیگری طی کند و در مقام مشیت فانی بشد بعد به هر چی بنگرد دیگه تمایز نمیبیند. سوال این بود که چرا امام این دو بیان را آوردند؟ خصوصا با توجه به این که مرتبه مشیت برزخ بین حقایق ربوبی و حقایق خلقی است. مقام مشیت از اسماء الله پایین تر است گرچه از همه مخلوقات بالاتر است. سوال اینه چطور میشد فنای در مشیت به انسان یه چنین دیدی بدهد که به هر چی نگاه میکند اینها را یه جلوه واحد مساوی بیابد در حالی که سالک هنوز مراتب اسما را پشت سر نگذاشته. مرتبه مشیت پایین تر از اسماست و عارفان میگن خود تحقق به اسما میتونه برای سالک سد راه باشد بت بشه و دید او به حقیقت را منحرف کند. کسی که هنوز وارد تجلیات اسمایی نشده فقط به فنا در مشیت نائل شده این چطور به هر چی نگاه میکند یکسان میابه. جوابی که از این داده شد این بود که وصول به مقام مشیت و فنا در مشیت این فناء در ذات است. امروز میخوام یه بیان جدیدی محضرتون عرض کنم بیان جدید این است که کنه خداوند متعال می فرماید بندگان من برای وصول به کمال دو تا راه جلوی شما باز است. یه راهش این است که از تمام مراتب خلقی و سپس از اسماء و صفات و اسماء من گذر کنید و به فناء تام برسید و با این فناء تام به کمال حقیقی نائل بشید. من پروردگار این راه را برای شما باز کرد، اما یه راه دیگه هم به شما معرفی میکنم. اون راه زودتر شما را به مقصد میرساند. اون راه چیه؟ اون راه این است که شما خودتون را در مشیت مطلقه فانی ببینید و فانی بسازید.
در حقیقت محمدیه میشه دیگه این مشیت مطلقه.
خب دو تا سوال اینجا هست. سوال اول است این مشیت کیه، چی است، هویتش چی است. جواب این است، این مشیت مطلق مقام انسان کامل،
انسان
مقام انسان کامل. بله، خداوند می فرماید ای سالکان به سوی من، دو تا راه جلوتون باز است، یه راش سریعتر به مقصود می رسید، یه راش دیرتر با خطرات بیشتر. راه سریع این است خودتون را در انسان کامل فانی ببینید، از طریق انسان کامل بیایید.
ایش یه سوالی داره،
سوال تا داشته باشید. از طریق این انسان کامل، از طریق این ولی الله بیا، از طریق این ولی الله بیا، رات نزدیکتر است. گردنه اسما را دیگه نمیخوایی تی کنی، که تی کردن گردنه اسما واویلاست. کم میشد کسی تو مراتب اسما قرار بگیرد بدون ولایت انسان کامل و با سلامت از این گردنه ها عبور کن. خداوند می فرماید این گردنه های اسما خیلی ها را زمین زده است. مثل کی؟ مثل بلعم باورا. قرآن می فرماید ما به او آیات خودمون را داده بودیم، فنسلخ منها، اما از این آیات جدا شد. تحقق به اسما و صفات الهی گردنه هاست. کم می شد کسی از این گردنه ها به سلامت عبور کند. آدم یه اسمی از اسماء الله در اختیارش باشد، بعد نخواد این را به هستی نشون بدهد و باش تو هستی رد و فتح نکند، کم میشه. خداوند میفرماد من پروردگار یک راه آسان‌تر جلو پات میذارم. ای بنده سالک من، خودت را در انسان کامل فانی ببین، از طریق او بیا، او تو را از همه گردنه اسماء و صفات بی خطر عبور میدهد. بی خطر.
به عبارتی اگر یکی از اسماء رو یک نفر بدونه، یه وقت خودش رو موهم میبینه، خودش دید دیگه ما کار
گل میخوره دیگه. عرض کردم وامیسته کسی متحقق به اسم شد، وامیسته از این اسم استفاده کند، چون کسی که به این اسم متحقق میشه اصل جواز استفاده رو خدا بهش داده است. جواز یه بحث است، ادب چیز دیگر است. این رو قبلا محضرتون عرض کرده بودیم که وقتی کسی به مقام ولایت میرسد این معناش این است که اجازه استفاده از اون اسم به او داده شده است، مجاز است. اما ادب چیز دیگر است. ادب این است مادامی که حضرت حق ما را مأمور به استفاده از این اسم نکرده است، از این اسم استفاده نکن. و کم میشد انسان از عهده این امتحان برفی
چیست چیست.
خب اینجا یک سوالی اون وقت به عنوان سوال دوم مطرح میشد. سوال دوم این است که بر اساس این بیانی که داشتیم وصول الالله ضرورتاً از طریق انسان کامل تحقق پیدا نمی کنه، چون گفتیم دو مسیر جلوی سالک باز است. یه مسیر این که پله های خلقی را عبور کند و بعد پله های صفات و اسماء را بگذرد تا به فنای ذاتی برسد. یه مسیر، مسیری دیگه هم این که از مراتب خلقی که عبور کرد خودش را در مشیت یا مقام انسان کامل فانی بسازد و از اونجا به بعد از طریق وجود انسان کامل حرکت کند به کمال برسد. بر اساس این بیان که نه دو تا راه است و معناش این است که پس سیر الالله به ضروره لازم نیست که از طریق انسان کامل باشه و این نتیجه شاید نتیجه دارای اشکالی باشه. یعنی و معارف ما، معارف ما و همچنین بیانات عقلی و استدلالی گواهی بر این است که راه وصول الالله یک راه بیشتر نیست.
خب
این واقعی
بحث ولایت
مفتی میشه؟ از بزن اشکال اول تر کنم به این بیانی که ما داشتیم، به این بیان کسی ممکن است اشکال کنه. اشکال چی بود؟ اشکال نستش که شما آمدید دو راه برای سیر الالله ترسیم کردید. یه راش بدون ولایت و وساطت انسان کامل به یک راه از طریق وساطت انسان کامل، در حالی که قواعد عقلی و همچنین از کنم بیانات نقلی گواهی بر این است که راه وصول الالله یکی بیشتر نیست، اونم از طریق اهل بیت. فرمود شرقو قربو لا تجد الخير الا عندنا. شرق برید، غرب برید، خیر اینجاست، باید بیایید اینجا زانو رو بزنید. بیانات عقلی هم همینه میگه، قاعده الواحد میفهمه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، و همچنین الواحد لا یستر الا ان الواحد، از دو طرف است. از ذات حق بسیط محض است،
از
او فقط یه حقیقت صادر شده است، و از این طرف به ذات حق حقیقت محض است فقط یک راه و یک در واقع طریق وجود داره. این قاعده محتوای قاعده الواحد است که خودش در بردارنده دو تا قاعده است. الواحد لا یستر الا عن الواحد و الواحد لا یستر انه الا الواحد. دو تا قاعده که در واقع از دو طرف پوشش میدن، از خداوند بیش از یک حقیقت واحد صادر نمی شود و از این طرف در ارتباط با خدا فقط یه حقیقت امکان ارتباط با حق داره، چون بیشتر از این باشد در ذات حق تعدد و تکثر حاصل میشه. الواحد لا یستر الا عن الواحد و الواحد لا یستر عنه الا الواحد. خب بر اساس این بیانات نقلی و عقلی راه به سوی خدا فقط در یک راه منحصر است. با اون بیانی که ما دو تا راه ترسیم کردیم چجور جور در میاد؟ جواب: جواب این است، این مقام ولایت دو تا حیثیت داره. یک، رحمت عام پروردگار است. دو، رحمت خاص پروردگار است. یه حقیقت بیشتر نیست. اون سلاکی که خیال میکنند در سیرشون به سوی خدا نیازمند به انسان کامل نیستند، به اون رحمت خاص انسان کامل وابسته نیستند، اما به رحمت عام انسان کامل وابسته اند. حاج آقای فروتن، توضیح میدم، الان توضیح میدم. مثلا انسان هایی که واسطه یک کار خیرند، اینها نگاه نمی کنند که اونایی که بهشون خیر رسانی میشد این را بشناسن و ازش تشکر کنن. میگن ما پولیم، بیا آقا پا بذار رو گردن ما، برو. ولی بدان پا رو گردن ما گذاشتی عبور کردی ها. اینا کیا؟ اینا همونا که میخوان از انسان کامل از جنبه رحمت عامش استفاده میان بر گرده انسان کامل پا میگذارن به کمال میرسن، زیر پاشون نگاه نمی کنن. این پل کی بود چی بود؟ خیال کردن خودشون عبور کردن، توجه نکردن از اول تا آخر این انسان کامل بود که دوش خودش را زیر بار داد برای اینکه این سالک که اصلا ایران نمیشناسه، این ولی ایران نمیشناسه، این سالک به یه جایی برسه.
این مثالی دارم خیلی جالب،
اون دوبونش رو بگم بعد مثال تنسه. اما یه سری افراد اهل معرفت توجه میکنن، میگن آه این مسیری که ما داریم میریم خودمون که نمیتونیم بریم، این امکانات از کجا حاصل میشه؟ کی برای من داره دعا میکند؟ کی دارد موانع از پیش پای من بر میدارد؟ توجه میکنن، میبیند همش به دعای ولی الله هست، ولی الله مطلق که رسول خدا و آل طاهرینش صلوات الله علیه اجمعین. بعد میبینه خداوند متعال اینجوری فرموده است چی؟ قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. میبینه خداوند بیانش این است که آقا شمایی که ادعا دارید ما خدا را دوست داریم، از این پیغمبر تبعیت کنید. تا خدا شما را دوست بداره. این خدا میفرماید مسیر، مسیر چیه؟ مسیر میانبره. شما از این پیغمبر که ولی الله مطلق است تبعیت کنید، محبوب من میشید، زودترم به مقصود میرسید. اما از اون مسیر دیگه هم شما میرسید، ولی بدان از اون مسیرم از گرده این ولی الله شما عبور کردید به من رسیدید. پس انسان کامل یه حیثش رحمت عام به پروردگار است که همه سلاک از این طریق میرن ولو این ولی را نشناسن، ولی باید به زحمت این مسیر را طی کنن و پرخطر هم طی کنن. یه وقت شخصیت این ولی را تشخیص میدن، معرفت دارن به این ولی، جایگاه این ولی را در هستی بهش معرفت دارن، از این رو خودشون را در او پانی میبینن، از او تبعیت میکنن و راحت تر این مسیر را طی میکنن و از این طریق محبوب خداوند میشن. حالا جناب عالی فرمایش نفرم
در عملیات ها بعضی از رزمنده ها روی مین میخوابیدن، اون رزمنده بعد پا میذاشت میرفت، درست رزمنده رفت موفق شد، اما اگر این نبود نمیشد.
بله نمیشد. و هیچ وقت این هم که این خودشو روی مین خوابانده خودشو معرفی هم نمی کن. نخیر.
خود رو فانی می بینه برای دیگران. ولی الله
خداوند متعال از ازل از این مقام نورانیت چهارده معصوم پیمان گرفته است. چه پیمانی؟ پیمان گرفته است که آقا اگر خلائق من، مخلوقات من قدر شما را نشناختند، شما حاضرید پل بشید برای کمال اونا؟
گفتن بله.
گفتن حتی اگر به ما جفا هم بکنن باز ما آماده ایم که واسطه بشیم که این خلائق به کمال خودشون برسن. خب آقا این فضل
و برکت کلمات روح الله و حلوات فضل.
حالا بیاییم عبارت های ایشون رو بخوانیم. صفحه 217 فرمودند اگر سالک مراتب خلقی را یکی پس از دیگری طی کند و خودش را در مقام مشیت مستهلک ببیند، اون وقت به هر چه نگاه بکند یکسان میابد. خب مقام مشیت چی است؟ فرمودن مقام مشیت اون مقامی است که همه موجودات در اون مستهلکن. این چه؟ یعنی با تعیین خودشون موجود نیستن. بذر همه هستی، صورت همه کائنات در مشیت مطلقه هست، اما تعین مخلوقات به صورت خاص در اونجا در کار نیست. یه نکته ای را مرحوم امام در پایان این مطلب 4 صفحه بعد می‌فرماید که میگه برخی آمدن بر اساس روایات اومدن مقام مشیت را با عقل اول با عقل یکی گرفتن، در حالی که عقل جزء مراتب خلقی است. چطور مشیت با عقل یکی است؟ مرحوم امام در اونجا جواب میده، میفرماید صورت همه کائنات، صورت همه کائنات در عقل موجوده و خود عقل صورت مشیت مطلقه است. اگه بخوایم تشبیه کنیم، اگه بخوایم تشبیه کنیم، مشیت مطلق خودش صورت داره. صورتش کیه؟ عقل. عقل صورت مقام مشیت و در خود مشیت صورت همه کائنات به صورت کلی موجود است. پس چون عقل صورت مشیت است، میشد اون جایگاهی که برای مشیت قائلیم، اون جایگاه رو برای عقل هم قائل بشیم. این حالا یک مطلبی که در آخر میام میگیم. خب این مقام مشیت چی است؟ فرمود خاطر هو مقام تدلی. این همون مقام تدلی است که در قرآن آمده است، ثم دنا فتدلا. تدلی را معنا کردیم، یکیش معنی قرب است، معنای دومش به معنای آویزان بودن، تعلق داشتن. این مشیت مطلقه خودش را به حق آویزان میبیند، وابسته صرف میبیند، برای خودش استقلالی قائل نیست. این تدلی یعنی همین متعلق دیدن، وابسته دیدن، این میشه مقام تدلی. بعد فرمود فالمتدلی به ذاته الذی لم یکن حیثیتو الا تدلی، اون حقیقتی که ذاتش چیزی جز تدلی نیست، حیثیتی غیر از همین وابسته بودن ندارد، نه اینکه ذاتی داشته باشد که تدلی برش عارض بشد، اصلا ذاتی براش نیست. این تدلی بودن عین هویت اوست، این عین فقر است، فقر مطلق. این کیه؟ این همون مشیت مطلق است. این متدلی همون مشیت مطلق است که اسم دیگرش فیض مقدس است، رحمت واسع است، اسم اعظم است، ولایت مطلقه محمدیه است و مقام علوی است. اینا همه اسمهای گوناگون است برای همون مشیت که گفتیم جایگاهش از همه تجلیات ربوبی پایین تر است و از همه مراتب خلقی بالاتر است. و هو اللواء الذی آدم و من دونه او تحتا، این همون پرچمی است که آدم و تمام کسانی که ذیل وجود آدمند تحت این پرچم قرار دارند. رسول خدا فرمود آدم و من دونه او تحت لوائی و لوائی الحمد. آدم و تمام فرزندان آدم، همه انبیای اولوالعزم و غیر انبیای اولوالعزم، همشون زیر پرچم منند و پرچم من پرچم حمد است. و در برخی روایات آمده است این پرچم به دست امیرالمؤمنین است. بله، پرچمدار رسول خدا امیرالمؤمنین است. اون پرچم هم پرچم حمد است. حالا این پرچم حمد است یعنی چه؟ ظاهرا به این معناست که هر چه کمال است از حق میبینه، پیوسته در ستایش تمجید حق است، از خودش هیچ کمالی نمیبینه، برای خودش هیچ کمالی در نظر نمیگیره. و ان الحمد لله رب العالمین، از آیات قرآن برمیاد این حمد پروردگار عالی ترین ارتباطی است که بنده میتونه با خدا داشته باشه. بله، حمد گفتن پروردگار عالی ترین رابطه بین بنده و خداست. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این آخر دعواهم چند تا معنا داره و همش هم درست است. یه معناش این استش که بهشتیان آخرین دعاشون، درخواستشون، آخرین در واقع سخنی که از اونها بروز پیدا میکند این استش که هرچی هم دست مال خدا هست. این آخر را به معنای در واقع آخر زمانی معنا گرفته، یعنی در پایان همه حمدها، بخشید در آخر همه اظهار کرنش ها اون انسان مؤمن بهشتی حمد الهی را بر زبان میاره و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. یه معنای دیگری که از این عمیق‌تر است اون استش که از نظر رتبه نه از نظر زمان نهایی ترین درخواست و دعا و اظهار فروتنی در درگاه خدا حمد پروردگار است. یعنی هرچی کمال است از خدا ببینیم، هرچی خیر است از خدا ببینیم. و همچنین مرحوم ما می‌فرماید این مرتبه مشیت همون مقامی است که رسول خدا فرمود کنت نبیم و آدم بین ماء و تین، من پیغمبر بودم هنوز گل آدم سرشته نشده بود، آدم بین آب و گل بود یا بین جسد و روح بود، یعنی هنوز برش روح و جسدی
فرض نشده،
درست نشده بود. باز می‌فرماید این مشیت همون عروت الوثقا و حمل ممدود از ریسمان در واقع کشیده شده است که رابط بین آسمانهای الهیت و اراضی خلقی است. آسمان الهیت یعنی مراتب اسما، اراضی خلقی یعنی کل مراتب خلقی. مرحوم امام آمدند اسماء الله را به آسمان تشبیه کردند و مراتب خلقی را به زمین، همان گونه که آسمان فراتر از زمین است، مسلط بر زمین است، اسماء الله هم بر مراتب خلقی چیه؟ مسلطه. می فرماید مقام انسان کامل یا همون مشیت مطلقه رابط بین همه اسماء الله و همه مراتب خلقی است. سر کلاس. از این عبارت مرحوم امام یک نکته ای هم استفاده میشه که فرمود مقام انسان کامل عروت الوثقای بین آسمانهای الهیت و اراضی خلقی است. از این استفاده میشد که مشیت مطلقه یه جایگاه اصلی داره، یه جایگاه فرعی. جایگاه اصلی مشیت بالاتر از همه اسماء است. اینی که ما گفتیم مشیت حد واسط است بین اسما و مخلوقات، این جایگاه فرعی مشیته نه جایگاه اصلیش. مطلب رو گرفتید یا نه این تیکه رو ببینید. و این بیان امام در واقع باز اون سوالی را که طرح کردن که چرا ایشون دو تا بیان داشتن، طبقی بیانشون فرمودن باید به فنا ذاتی برسید بعد در بقای بعد الفنا اسما را یکسان میابید، در بیان دومشون این بود خودتون را در مشیت مطلقه فانی ببینید و بعد اگر فانی دیدید به کثرت نگاه کنید اینها را مساوی میبینید. چرا ایشون دو تا بیان داشت؟ از این عبارت راه حل به دست میاد. بله. و اونایی را که ما عرض کردیم همه اونا با این عرضی کلان داریم میگیم یکسان نیست. امام میفرماید این مشیت مطلقه صرفا جایگاش این نیست که بالاتر از مراتب خلقی باشد و پایین تر از اسما، این چنین نیست. این عروت الوثقاست، اون رسمان محکمه پهن شده الهی است که تمام اسما و مخلوقات بر مدار او هویت پیدا کردند. قوام اسما هم به این مشیت مطلقه است، نه اینکه فقط قوام مخلوقات به این مشیت مطلقه باشه. وقتی می‌فرماید ریسمان ممدود است بین آسمان الهیت، یعنی بین اسما، هویت اسما به این مشیت مطلقه است، کما اینکه هویت مخلوقات به این مشیت مطلقه. خب اگر این مشیت یه چنین نقشی دارد، پس باید بگیم مشیت دو تا جایگاه داره، یه جایگاه اصلی داره یه جایگاه فرعی. جایگاه اصلیش کجاست؟ بالاتر از اسماست. بالاتر از اسماست که به اسما هویت میبخشد. اما یه جایگاه فرعی هم داره، جایگاه فرعیش برزخ است بین مخلوقات و اسماء الله. را اون بیانات و حرفای قبلی خودمون اینجا بیاریم روشن میشه. طبق این بیان مرحوم امام میفرماد شما از مراتب خلقی خودتون عبور کنید، از طبیعتتون بیایید به مرتبه مثالتون، از مثالتون بیایید به مرتبه عقلیتون، خودتون را در مشیت مطلقه که برزخ بین حق و خلق است فانی ببینید، شما با ذات الهی مرتبط شدید. چرا؟ زیرا این مشیت مطلقه یه اصلی داره، شما خودتون را در این فرش پانی ببینید، در اصلش که همون جلوه ازلی ابدی حق است در اون فانی هستید و ارتباطتون با خدا مستقیم خواهد. به بیان دیگر مرحوم امام می‌فرماید شما خودتون را تا این اندازه زحمت بندازید، از مراتب خلقی عبور کنید و وجودتون را در انسان کامل که برزخ بین حق و خلق است در او فانی ببینید، بقیهش همش دیگه با جذبه از طریق همون مشیت مطلقه و ذات مشیت مطلقه انجام خواهد شد. انسان کامل شما را با خداوند مرتبط خواهد ساخت. خب باز در معرفی این مشیت مطلقه میفرماید این همون باب الله است که در دعای ندبه آمده است و فی دعای ندبه قوله علیه السلام، دعای ندبه از حضرت صادق سلام الله تعالی علیه است، انشای حضرت صادق است. این باب الله الذی منه یعطا، این مشیت مطلقه همون با دربی است که باید از طریق او انسان به خدا برسد. و عرض کردیم اگر کسی هم این را نشناسد این چنین نیست که از مسیر دیگری به خدا برسد. منتاش یه وقت ما قدر و منزلت این انسان کامل را، این باب را میشناسیم و ادب به خرج میدیم، یه وقت هم نه، قدر و منزلت این باب را نمیشناسیم، خیال میکنیم میتونیم بدون استفاده از اهل بیت به خدا برسید و میرسید و میرسید. اما سه مطلب را باید توجه کنید. ای سالک مسیحی، ای سالک یهودی، ای سالک بودایی، هر دینی هستید، تویی که پیغمبر آل پیغمبر را نمیشناسی، حتی ای سالک اهل سنت، تویی که اهل بیت را نمیشناسی، برو. ولی سه مطلب را بهت گوش زد میکنم، اینا را توجه داشته باش. یک، اگر از مسیر اهل بیت میومدی سریع تر میرسیدی، ولی از اون مسیرم برو، چون باز از باطن اهل بیت استفاده میکنی، برو. دو، توجه داشته باش، اگر از مسیر این اهل بیت بیایی، از خطرات در مسیر به ویژه در مرحله سیر در اسماء و صفات مسون خواهی بود. این دو. اما یه مطلب سومی است که قبلا براتون نگفتم، الان میخوام بگم. این دوتا رو قبلا گفتم براتون. سوم این است که به سلاک گفته میشه برید، ولی بدانید یه مرحله از کمال است که اگر از طریق این چهارده معصوم نرید اصلا بهش نمیرسید. این فرمایش مرحوم علامه در رساله الولایه است. در فصل پنج رساله الولایه علامه به این مطلب اشاره میکنه با این سوال که آیا کسانی که بر اعتقاد به ادیان دیگه دارن مسلمان نیستن، یا اگر مسلمان هن شیعه نیستن، آیا اینا به کمال میرسن یا نه؟
میرسن.
شون جواب میداد به دو شرط میرسن. یکی این که در دین خود مستضعف باشن، این نتونستن حق را بشناسن، نه که اسلام را شناختن، شیعه را شناختن ولی لجبازی کردن. این کسانی که گرفت یک قدم به سوی کمال نمیتونن بردارن. اما اگه مستضعف فکری باشن، یک، دو، در دین خودشون اهل صلاح و راستی و درستی باشن، با این دو شرط مراتب کمال را طی میکنن. اما از چیه؟ بدانید اون مراتبی از کمال که برا سالک که از طریق چهارده معصوم است، این برا احدی حاصل نخواهد شد. باب فیض حق بسته نیست. اما این را بدانید که عدم سلوک از مسیر چهارده معصوم نه، شما را در یک جایی متوقف می کند. یک مرحله ای از کمال است که هیچ چاره ای نیست مگر اینکه به اینها، به این چهارده معصوم معرفت پیدا کنید و در درگاه اونها خضوع به خرج کنید. اون چیه؟ این همون مقام خلوص است، فراتر از مقام مخلص بودنه. مرحوم علامه در رساله لب اللباب که شاگرد سید محمد حسین تهرانی، علامه سید محمد حسین تهرانی تقریر کردن، اونجا این بیان را داره. می‌فرماید یه مقامی است بالاتر از مقام مخلص. می‌فرماید یه مقامی بالاتر از مقام مخلصین است به نام مقام خلوص. می‌فرماید تمام انبیا مخلصند.
خلوص
میفرماید تمام انبیا مخلصند. حالا یا با واژه مخلص از اونها تعبیر شده است، مثل حضرت موسی و حضرت یوسف صلوات الله علیه ما که در قرآن نسبت به این دوتا تصریح شده است، یا به صورت اشاره آمده است مانند حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب که در سوره صاد آمده است و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. میفرماد ما اینها را مخلص کردیم، یعنی اینا مخلصند. 5 نفر تو قرآن به صراحه و بالاشاره با عنوان مخلص از اونها یاد شده است، اما بقیه از واژه دیگر در حق اونها استفاده شده. واژه مصطفی، واژه مجتبا، لقد استفا آدم و نوح. مرحوم علامه میفرماد از نظر مفهومی مخلص با مصطفی و مجتبا یک چیزه. مصطفی یعنی اونی که به یک حدی از صفا رسیده است که خدا او را برای خودش برگزیده است. مصطفی یعنی این دیگه. مجتبا یعنی به یک حدی رسیده که خدا او را برای خودش چیده است. اجتبا یعنی میوه چیزی را بچینند. خدا این را برای خودش چیده، برگزیده است. تمام انبیا 124 هزار تا و اولیا اینا چیه آقا؟ اینا مصطفاهن، مجتباهن، مخلصند. اما یه مقامی بالاتر از این هاست به نام مقام خلوص. حتی ابراهیم خلیل به این مقام نرسیده است. 3 پیغمبر در قرآن این مقام را از خدا خواستن. 3 پیغمبر. یکی حضرت یوسف است، یکی سلیمان است، و یکی ابراهیم صلوات الله علیه اجمعین. از خدا چی خواستن؟ گفتن و الحقنی بالصالحین. ابراهیم فرموده است الحقنی بالصالحین. یوسف فرموده الحقنی، سلیمان هم گفته خدایا الحقنی بالصالحین. این صالحین کیه؟ مرحوم علامه فرمود این صالحین همون است که رسول خدا میفرماید ان ربی الذی یتولی الصالحین. این صالحین مقام 14 معصومه. این مقام سلو هست، این مقام عصمت کامل است.
سلو و
خلوص یک سلو یا خلوص بعد. از این 3 پیغمبر دعای یکیشون نیمبند قبول شده، اونم ابراهیم خلیله، نیمبند قبول شده. فرمده در آخرت جزو صالحین است و انه فی الاخرت لمن الصالحین. در روایات آمده با شفاعت 14 معصوم حضرت ابراهیم خلیل به این مقام نائل میشه. راجع به اون 2 پیغمبر قرآن سکوت کرده. پس برگردیم به بحث. این 14 معصوم همون مقام مشیت حق هستند. منتاش این مشیت یک جایگاه اصلی دارد، یک جایگاه فرعی. جایگاه اصلیش کجاست؟ همون که گفتیم تجلی اوله. ولی در اونجا اسم مشیت به کار نمیره. چرا؟ برای اینکه اون مقام از هر اسمی وصفی چی آقا؟ مبراست. یعنی مشیت حق است. اون تجلی اول، همون نفس رحمانی، همون فیض منبسط، همون مقام اسم او، از هر اسمی وصفی رسمی مبراست. ولی مشیت حق است. خداوند متعال از طریق این فیض منبسط به صورت اقدس و مقدس جلوه می کنند. این اراده ذاتیه حق است. همین نفس رحمانی اراده ذاتیه حق است که از طریق او همه تعینات از احدیت تا مراتب خلقی ظهور پیدا می‌کند. پس حقیقت مشیت در خود نفس رحمانی هست، اما اسمش در اونجا در کار نیست. اسم مشیت در برزخ بین حق و خلق مطرح میشه. بعد مرحوم امام میفرماید این مشیت یه اسم دیگه دارد، این همون وجه الله است، وجه الله تام که در باز دعا آمده است، در همین دعای ندبه اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. این انسان کامل، این مقام مشیت همون است که باز در دعا آمده است اینه سبب المتصل بین الارض و السماء. بعد مرحوم امام به یه حدیث هم که در اصول کافی از مفضل ابن عمر آمده است، او از امام صادق نقل میکند، به این استناد کرده است. مفضل میگه قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم کیف کنتم حیث کنتم فی الاذله، اون وقتی که شما در اذله بودید چجوری بودید، کیفیت وجودی شما چی بود؟ اذله چی است؟ اذله جمع ذل است، یعنی سایه ها. سایه ها را تطبیق کردن به مرتبه اعیان ثابته. چرا اونجا رو میگن سایه ها؟ برای اینکه اون عین ثابت و اعیان ثابته خودشون نسبت به حق سایند و این مراتب خلقی ما سایه سایند. دو واژه در زبان عربی هست که در فارسی ما اینها را به یک معنا میگیریم، یکی ذل یکی فی.
فی
فی بله، فی با همزه، ما هر دو را به معنای سایه میگیریم، اما اینها معناش فرق میکنه. ابن عربی در خصوص راجع به اعیان ثابته میفرماید اینها ذل الله هست. راجع به وجود خلقی مخلوقات فرموده اینا فیء الله. مرتبه وجودی ذل الله از فیء الله بالاتر است. فیء سایه سایه است، ذل سایه است، فیء سایه سایه است. حالا اگه بخوام تشبیه بکنیم، خورشید توی آینه میتابد، یه وقت دوباره از این آینه در یه آینه دیگه میتابه. اگر شما خورشید رو در آینه مستقیما ببینید، یه وقت دوباره از این آینه در یه آینه دیگه منعکس شده، در آینه دوم ببینید. اگر در آینه اول ببین میشه زل، اگر در آینه دوم ببینید فی الله. اون مرتبه وجودی که ما در عین ثابت داریم از نظر وجودی از این مرتبه خلقیمون بالاتره، شدیدتره، قویتره، آگاهتره، حیتره، زنده تره. از این رو تمام موجودات در مرتبه عین ثابتشون عبدن. عبدن. برای اینکه معرفتشون معرفت کامله در حد خودشون. همشون عبدن. حتی عین ثابت فرعون هم چیه؟ عبده. عین ثابت همه موجودات همه عبده. همه. خب حالا برگردیم از بس تکل دور نشیم. از امام صادق پرسیدند آنگاه که شما در ازله بودید، یعنی در اون مرتبه اعیان ثابته، چونه بودید؟ یه چیزی قبل از اینکه ادامه بدم عرض کنم، غیر از 14 معصوم که در اعیان ثابته به یه گونه خدا بهشون احساس هویت داده، احساس حضور و هویت داده است، هیچ موجودی در مرتبه اعیان ثابته احساس هویت نداره. قیصری در فصل 12 از مقدمش اونجا به این بحث اشاره داره. فصل 12 بله بله فصل 12 می فرماید هیچ پیامبری در مرتبه عین ثابت نبی نیست. هیچ پیامبر وقتی که به مراتب خلقی میرسد نبی میشه، غیر از یه نفر، اونم رسول اکرم. میفهمد رسول اکرم در مرتبه اعیان ثابت نبی است.
در این مقام میتونی بگیم رسول قبل از نبی.
حالا خود این نبوت هم نبی هم رسول هم. وقتی بخدیم نبی میگیم پایه رسالت نبوته، خبر داره که گفتم توجه داره، احساس هویت داره. تنها کسی که در مرتبه اعیان ثابته شأن نبوت داره و با اون شأن در اونجا نقش آفرینی میکنن اون کیه؟ نبی اکرمه که میفرماید حکم است بین اسماء الهیه. اسماء با هم دعوا دارن. چطور؟ زیرا هر اسمی ها آثار خودش به تنهایی ظهور پیدا کنه. اون نبی اونجا در حکم حکم عدل بین اسماء چکار میکند؟ داوری میکند به گونه ای که هر اسمی به اندازه سهم خودش ظهور پیدا کنه. برگردیم به عبارت روایت. امام صادق در جواب مفضل فرمودن ای مفضل کنا عند ربنا، ما پیش پروردگارمون بودیم. لیس عنده احد غیرنا، در اون مقام هیچ کس غیر از ما نبود. فی ذلت خضرا، در یک سایه، در یک سایه سرد. چرا نفرمود ازلت خضرا؟ او پرسید در مقام ازله شما کجا بودید؟ حضرت تصحیح برمودن، فرمودن ازله نگو، ذلتون خضرا. چرا؟ چرا؟ زیرا در همون مرتبه عین ثابت، فقط عین ثابت انسان کامل اونجا هویت دارد. اون 13 معصوم دیگه ذیل وجود او هستن. کنا مع وجود جدنا، به وجود واحد، با یک وجود واحد در اون مقام. لیس احدون اندنا فی ذلت خضرا. این یه تصحیح است که حضرت کردن. فرمود نگید ازله، ذلت الخضرا. حالا چرا میگد خضرا؟ چرا میگه سبز؟ شاید منظور این باشد که حقایقی که ازشون به عیان ثابت تعبیر میکنیم، اینها نور محض نیستن، تاریک محضم نیستند، جمع نور و تاریکی هست. یعنی ویژگی خلقی دارند که ویژگی خلقیش اقتضای ظلمانیت، اما از اون طرف نور هم در اونجا هست. جمع این نور و ظلمت به صورت نور سبز خودشونشون. در رنگ شناسی از ترکیب نور سیاه و نور سفید انواعی از رنگ ها درست میشه. نور سبز هم ترکیب نور سیاه و سفید است. بله. این اعیان ثابته، اینها ظلمت نیستن، ظلمت محض نیستن، نور محضم نیستن.
این پرچم سبز پس یک علامت ویژه‌ایه.
می فرماید در اون مقام نسبحه و نقدسه و نحلله و نمجده، تسبیح خدا می کردیم، تقدیس خدا می کردیم. نحلله یعنی خدا را به وحدانیت لا اله الا الله در واقع تحلیل می کردیم و نمجده تمجیدش می کردیم. در اون مقام هیچ فرشته‌ای در کار نبود و ما من ملک مقرب ولا ذی روح غیرنا، در اونجا هیچ فرشته مقربی و هیچ موجود صاحب روحی غیر از ما وجود نداشت. حتی بداله فی خلق الاشیاء، تا اینکه برای خدا این رأی پیدا شد که موجودات را بیافریند. فخلق ما شاء کیف شاء، آنچه را که خواست و هر گونه که خواست آفرید، از فرشتگان و غیر فرشتگان. ثم انها علم ذالک الینا، سپس علم این را به ما سپرد. خب نکته ای که از این حدیث شریف به دست میاد که مربوط به بحث است این است که آقا برا 14 معصوم به عنوان مشیت الله یه مقامی است فراتر از همه مخلوقات، که در اون مقام هیچ مخلوقی در کار نیست، هیچ فرشته‌ای، هیچ موجود زیرویی در اونجا در کار نیست. بعد می‌فهمد بل اخبار من طریق اهل البيت علیهم السلام، علیهم السلام به هذا المضمون كثيرتون، اخبار به این مضمون در روایات فراوان است. خب ما چون عبارت بعدی رو هم خوندیم، بعد 3-4 دقیقه من فرصت بدید من عبارت رو تکمیل کنم دیگه. خب مرحوم امام چی فرمود؟ فرمودن اما اذا کان المنظور التجلیات الخلقیه و المظاهر الحسنا، در صفحه 217 فرمودن اگر کسی به مراتب خلقی نگاه بکند و یکی پس از دیگری از اینها عبور کند به مشیت مطلقه برسد و خودش را در مشیت مطلقه فانی ببیند، این همه مقدم جمله. جزای جمله چیه؟ جزای شرط اینجاست. میفهمد فشهود ها در مقام، شهود این مقام، این مقام مشیت و اب تحقق به یا تحقق به این مقام لایت یسر، شهودش و از این بالاتر تحقق به اون ممکن نیست مگر اینکه در مراتب تعینات سالک یکی پس از دیگری ترقی کنه، الا بعد تدرج فی مراتب فی مراقی التعینات. مراقی همون مرقات، مرقات یعنی نردبان، در نردبان های موجودات پله پله بالا بیاد. خب مادامی که هنوز به مشیت نرسیده تعدد میبینه بین این مخلوقات، تعدد میبینه بین اسما، تعدد میبیند. فقبل الوصول الى هذا المقام یرى السالک بعض الاسماء الالهیه ابها من بعض، برخی از اسما را از برخی دیگر بهیتر نورانیتر میابد. کل عقول المجرده و الملائکت المهیمه، این مهیمنه اشتباه است، و الملائکت المهیمه، میبیند عقول مجرده و ملائکه مهیمه اینها بهیترند. فیسألو به ابها و اجمل و اکمل، از این رو چون اینها را بالاتر میبیند زیباترین و بهیترین و کاملترین را از خدا میخواد. دو تا سوال. سوال اول، بین عقول مجرده و ملائکه مهیمه چه فرقه؟ جواب، ملائکه مهیمه از نظر وجودی با عقول مجرده هم رتبه اند، ولی فرقشون این است که ملائکه مهیمه اصلا به هستی خلقی و مخلوقات توجه ندارن و شاید به اعتبار اینکه توجه ندارن از یه جهت مقامشون از عقول مجرده